و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گو نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بودو 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 بودو. مهمان این هفته شما آقای شاهین نجفی است. آقای نجفی آهنگساز، خواننده و فعال اجتماعی است. خیلی خوش آمدی برنامه پلیتیک این هفته. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه میبینم. پریشب من اجرات دیدم در نیویورک، یکی از بهترین اجراهایی بود که من دیده بودم در این سالها از یک موزیسین ایرانی به نظر خودم. ما درسشو خوندیم اجرا میکنیم، تو چجوری چیکار کردی که علاوه بر موزیک و فلان رو صحنه هم صحنه رو خوب تونستی بگردونی و اینا؟ از کجا میاد این انرژی؟
بازیه دیگه، یه بخشش بازیه. و ولی خب من از سن خیلی وقتی کوچکتر بودم اجرا کردم، یعنی فکرش بکنم مثلا 12-13 سالم بود، خب جلوی جمعی مثلا قرآن میخوندم و اتفاقا اون سخت بود، اونجا مثلا من بودم و هنجرم و باید میخوندم و ریسازی نبود و شلوغ بلوغی اون نبود و بعد میبینید 5 تا مثلا استادم پایین نشستن دارن نگاهت میکنن، بیشتر هیجان ها کمک میکرد. ولی یک نکته دیگه که فکر میکنم بعدا یاد گرفتم، اونم از موزیکرهای غربی بود. خیلی دیدم.
مثل کیا؟
از جیم موریسون بگیر تا هر کدومشون.
اتفاقا جیم موریسون که مثال زدی، آدم های مثل جیم موریسون یا مثلا آدم های مثل باب دیلن اینها توی کریرشون یک جای میرسن که توی صحنه یه جوری صحبت میکنن که یک لحن پیامبرگونه ای پیدا میکنن نسبت به مخاطب خودشون. تو هم من بعضی موقع احساس میکنم که این لحن در گفتارت به وجود میاد. آیا تو فکر میکنی به خاطر اینه که داری اونها رو الگو قرار دادی یا اینکه اتفاق دیگری در تو افتاده؟
نمیدونم، این شاید باید کسی دیگه من روانشناسی بکنه، یا بعد از اینکه نبودم دیگه بعد بیان مثلا صحبت بشه که از کجا ناشی ممکنه بشه. ولی واقعیتش اینه که من خیلی هم دور نمیدونم این قضیه رو. من تو هر کس دیگه‌ای که کلام تو دستشه پیامبر زمان خودشه. فقط بحث اینه که ما از آسمان چیزی نیاوردیم، ما چیزی که داریم میگیم از زمینه.
مثلا یه چیزی نوشتی توی فیسبوک، چندین تا فرمان بود که آقا
حال 2010 بود.
آره، مثلا اینکه اینا این کارا خوبه این کارا بده و اینها.
نه به این معنی
چی بود قضیهش دقیقاً؟
ببین، اولا که باید کانسپت من رو بدونیم، یعنی تو به عنوان کسی که به مفهوم مثل خوب و بد اعتقاد نداری، هیچ چیز خوب نیست، هیچ چیز هم بد نیست، ما چیزی اصلا به این عناوین نداریم، همه چیز قرارداده دیگه. ما با هم دیگه تو یک جامعه بین خودمون قرارداد میکنیم که فلان کار بده فلان کار خوب. اون مرامنامه، اسمش من حالا اون موقع گذاشته بودم مرامنامه اشرار، و توی سن 30 سالگی یه اتفاق خوب یا بد نبود، یه اتفاق عجیبی برام افتاد تو زندگی شخصی، و عجیبم که میگم، نه اون حالت آسمانیش، تو زندگی شخصیم یه اتفاق افتاد و من تو اون لحظه احساس کردم که من الان میتونم تو چند خط تجربیات شخصی خودم رو با دیگران در میون بذارم. این دیگرانی که دارم میگم کسانی هستن که من دارم دنبال میکنم و به هیچ عنوان فرمان نبود.
الان گفتی اشرار رو اینا، این کیان؟ اشرار کیا هستن؟
دیدی ما تو بچه میگیم گفتیم فلانی خیلی شره.
آره.
همونه.
آره.
کسی که بچه مثبت که آسبور آسبیا نیست، اون حالا ممکن از منم حتی چیز نبود، خیلی از اینا با من مثلا چیزن خیلی جدی ان. بعد میدونی من اصلا با مخاطبم نمیگم آقا، اصلا اجازه ندن اینا به من بگن آقا مثلا ما طرفدارتیم فلان. ما رفیقیم، یعنی از اول سنگامون رو وا کردیم. ما من مثلا اون خواننده چیز نیستم، اونا هم یه مش طرفدار هوراکش نیستن.
مخاطب تو کیست؟ تو برای کی ترانه میسازی؟
من واقعیتش کام بده اینجوری نیست که من برای کسی بسازم. من
یعنی کی رو دوست داری که تحت تاثیر قرار بدی؟ دوست داری کی بشنوه حرفای تو رو؟
آه اونطوری. یکی یه بار اومده بود معلوم واقعیتش رو دارم میگم، بعد این از این بچه زرنگای ته تهران بود، بعد یه نفر دیگه معرفیش که با من خاطر ببینه اینا، فرصتی شد اومد منو دید و اینا، دیدم تمام بدن تیکه تیکه دست مست اینا. بعد این مثلا فکرشو بکن تا آلمان رسیده بود، از ایتالیا یه ماشین دزدیده بود اومده بود تا آلمان. یعنی اینقدر خلاف بود. بعد اومد با من وقتی صحبت کرد، خب یه مقدارم چیز شده بود و تحت تاثیر قرار گرفته بود اینا، بعد صحبت کرد گفت، حالا با این لفظ استفاده میکرد که آقا شاهین کاراتو توی تهران کسایی دارن گوش میکنن که این اصلا نمیدونن اینترنت چیه. اونجا دیگه سراسر بغض بود، اونجا اصل بود. من دیدم زدم بعدم.
تو علاوه بر ترانه سرایی، کار موزیک، یه فعال اجتماعی سیاسی هم هستی و روش هایی که انتخاب میکنی برای فعالیتت روش های عموما جنجالی بوده تا الان، مثلا آهنگ نقی که خیلی خوب جنجالی شد، نظرت در مورد دیدار هنرمندان با آقای روحانی جوری که نظرت رو گفتی جنجالی بود، یا مثلا آهنگ پریود، یا مثلا کنسرت هفته پیش در تورنتو که در اونجا شما اوریان شدین و میگن که برای زندانیان 350 اروین کار کردین. این گونه اطلاع رسانی و آگاه سازی رو تو اصلا چقدر مؤثر میبینی و چرا اصلا اینجوری داری این کارو میکنی؟ سوالم طولانی بود
دوباره. نه کاملا دارم فکر میکنم که یه چیزی بگم که خیلی خیلی طبیعی باشه. واقعیتش اینه که من غرایز خودم رو دنبال میکنم. من همیشه یه اصلی رو تا یه جایی بد فهمیدم که باید اون رو رعایت کنم و اینکه خودم باشم. یعنی همون کاری رو بکنم اصلا مهم نباید باشه که چقدر ممکنه خطرناک باشه، چه اتفاقی میفته. من باید اون چیزی رو دنبال بکنم که درونم بهم میگه. یعنی توی یه لحظه ممکنه تصمیم ممکن اشتباه باشه. یعنی ما جائز الخطا نیستیم اتفاقا، ما ممکن الخطاییم. یعنی امکان داره که خطا بکنیم، خطاهای سیاسی بکنیم، خطاهای اجتماعی بکنیم، خطاهای هنری بکنیم. اون دوتاش من نمیدونم چون من سیاسی نیستم، ولی خطای هنری 100% کسی اونم باشه در میارتش. ولی واقعیتش اینه که من غریزه خودم رو دنبال میکنم و تو هر کدوم از اینا، مثلا نقی هم اینجور صحبت کرده بودم قبلا، گفته بودم خب ما واقعا فکرش نمیکردیم. من مثلا نقی رو فکر میکنم حالا دو تا مثلا از این اسلامی های در پیت مثلا میان، دو تا مثلا همیشه یه حرف میزنن و میرن، یا سر پریود مثلا فکرش نمیکردم که مثلا یه دی بیان ناراحت بشن. بعد یه مشکلی که در رابطه با من هست اینه که خیلی موقع من بد فهمیده میشم. یعنی تفاسیری میشه روی کارها که هیچ ربطی به من نداره.
خب تو فکر نمیکنی این خودت موثری که بد در کج فهمی ها، یا اینکه فکر میکنی قسمتی از جامعه هست که اصلا نمیخواد بفهمه؟
ببین باید مثال بزنیم، مثلا اینکه ببین خب واقعیتش اینه من 10 سال دارم توی آلمان زندگی میکنم، طبیعیه که من تغییر کردم به نسبت ایران. من موقعی که اومده بودم آلمان اون دو چند روز اول، خب یادم یکی دو بار بچه‌ها منو برده بودن مثلا از این توی سونا توی آلمان، همه لخت چیز میشن کامل افکاکا بهش میگن، فرای کورپلیش کلتور، فرهنگ آزادی بدن. رفتم اونجا مثلا نمیتونستم، خب قاعدتا چون بعد اونجا من فهمیدم که مثلا مفهوم بنا برهنگی وقتی که عمومی میشه مفهوم شدت میده. من دارم تو چنین جامعه زندگی میکنم، طبیعیه که ممکنه نگاهم فرق کنه. بعد توی آلمان اینجوریه که وقتی یکی سی یه چیزی رو با انگوش نشون میده، تو خیلی از کشورهای غربی مردم نگاه میکنن میبینن کجا رو داره نشون میده، نگاه نمیکنن به سر انگشتش. من حکم اینو دارم، کار شاقی دارم نمیکنم، عجیب غریب هم نیست، من فقط انگشتم اینو دراز کردم، گفتم اونجا رو ببینید، همه دارن اینجا رو نگاه میکنن. مشکل اینه.
خب بعضی موقع مثلا برای من جالبه تو بحثایی که مثلا این چند روز هم در گرفته، این که بعضی مواقع مردم دارن به نوک انگشت نگاه میکنن و تو هر کاری هم که میخوای بکنی میگه آقا من دارم اونجا نشون میدم، نمیبینن. در این مورد خاص دارم بهت میگم، آیا فکر میکنی هنوز روش های جنجالی اینطوری که میگی در لحظه دست میگیری کارایی رو داره که تو میخوای، یا نه آیا راضی بودی مثلا از نقی، از پریود یا از کنسرت تورنتو تو اینا راضی بودی؟ از
خود راضی؟ البته هنوز زوده ولی فکر میکنم که در دراز مدت جواب میده، یقینا جواب میده. ببین من کار خودمو میکنم، اونایی که باید بر اساس مصالح و منافع رفتار بکنن طولانی مدت یا کوتاه مدت، اونام کار خودشونو میکنن. مهم اینه که اینا بفهمن که ما دو نفر باید کار خودمون رو هر کدوم انجام بدیم. من ولی با فروتنی باید عرض کنم که آره فکر میکنم که تأثیر گذار.
من بارها باید در شرایط متفاوت مصاحبه کردم شاهین، سال هاست که از اولین کارایی که دادی بیرون تا الان سالی یه بار ما با هم دیگه حرف زدیم. الان خیلی آروم شدی و چی شده؟ درست اصلا احساس کنم امنیت و آرامش بیشتری داری، درست فکر میکنم یا این که
فکر میکنم درسته؟
چی شده؟
یه چیزایی از دست دادم، یه چیزایی به دست آوردم.
میتونی مثال بزنی؟ مثل چی؟ چه چیزی باعث آرامش شاهین نجفی میشه؟
آرامش که میگم که همون مفهوم چیز دیگه. من مثلا وقتی مادرم رفت اصلا من هیچ گریه نکردم، هیچ کار نکردم، همون دفعه همون هیچ. بعد دیدم که دیگه هر کی به مثلا زنگ میزد یا حرفی میزد میگفتم دیگه هیچی مهم نیست، یه نفر یه دلیل برای من تو دنیا وجود داشت که اون تموم بود، دیگه هیچی مهم نبود. بعد یه چیزایی هم به دست آوردم، من دوستای خیلی خوبی دارم و بعد با آدم جدیدی آشنا شدم که اون شکل جدیدی از محبت رو به من نشون داد. اینا کافی بود که آروم بشم.
تو این گروهت بقیه اعضای گروهت آلمانی هستن همه؟ ببخش ناراحت کردم. برای موضوع رو عوض میکنم. کار با این آلمانی ها برای چقدر راحت تره یا با ایرانی ها؟ واقعا این افراد، این آدم هایی که باید میزنن میدونن تو چقدر آدم خطرناکی هستی یا نه؟
ازشون پرسیدم یه بار. من میدونی که من قبل از اینو با یه گروه آلمانی دیگه کار میکنم. سر آهنگ نقی اونا هم فرار کردن، اونا هم آلمانی بودن. مسئله اینه که این بچه ها خیلی ریلکس هم. این بچه ها واقعا یه چیزایشون شبیه سیستم آلمانی نیست. سیستم آلمانی واقعیتش این که تو یک بخش‌هایی هم محافظه کار هست، یعنی خیلی اوغلایی رفتار میکنه، ولی این بچه‌ها نیستن. و بعد واقعا فقط براشون کاری که داریم انجام میدیم، مثلا همیشه چیز میکنم میگن برای ما مهم اینه که ما وقتی مردم رو میبینیم اینا چجوریان و به چیز خودمون، یعنی لذت دارن میبرن از اصل کاری که داریم انجام میدیم. ترجمه ها رو میخوان از من، او مثلا معنی این شعر چیه، تو چی داری میگی، چرا یه جایی مثلا سر آهنگ پریود چرا وقتی اینطوری میگی، چرا خنده داره که مثلا تو که هر دفعه ما رو، تو هم که هر دفعه ما رو میبینی پریودی، چرا خنده داره؟ بعد براشون عجیبه. حالا تو چیزهای دیگه متفاوت، برای همین نه، اینا خیلی ریلکسن و بعد میدونن که زدن با من به هر حال، همکاری با من ممکنه که برای.
اگه میتونستی که سه تا موزیسین ایرانی زنده مرده انتخاب کنی، دوست داشتی که باشون بزنی کیا بودن؟ یا بخونی یا کار کنی باشون؟ مثلا
خانم سیمین قانم که اصلا من خیلی علاقه دارم بشون به کارشون و ایران هستن فکر کنم.
نمیدونم سیمین قانم کجاست؟ اینجا نیست.
اوکی. دیگه ایرانی سخته اصلا تو ابواب و اصلا تا حالا بهش فکر نکردم.
ایرانی چی؟
غیر ایرانی خیلی مردا مخصوصا بیشتر. و حالا من میگم این چیز فکر میکنم که کرت کوبین.
آها، اونم منم حاضرم. منم حاضرم.
و من بعضی موقع میشینم کنسرت های چند نفری ایر کلابتون و مارک نافلر و اینا رو میبینم. خب میشونه تبدیل به یه رویا بشه مثلا تو بخونی و اونا باید باشن. حالا اگه گفتی در حد رویا،
چه چیزی حالتو بد میکنه تو دنیا؟
دروغ، تقلب. من متنفرم، من هر چی هستم خدا. به خاطر همین مثلا یک کسی وقتی هر جوری هست، اما وقتی خودش رو بهتر میفهمم تا کسی که ادای چیز دیگر در میره. من هر چی که هستم خودمم، اینو با خودمم تعارف نرم. برای همین فکر میکنم دروغ و تقلب در واقع بزرگترین یا بدترین چیزیه که میتونه منو متنفر بکنه از اون نفر.
خوشحالم که اومدید برنامه.
تو زندگی، زندگی و تو زندگی کاری و کلن اصولاً در زندگانی لحظاتی میرسه که شما با وجود این که این اجازه رو دارید که غر بزنید و نقد کنید، ولی به خاطر شرایط خاص اون لحظه خاص تصمیم میگیرید که از آزادی انتخاب خودتون استفاده کنید و به جای غر زدن لبخند بزنید و از اون لحظه از زندگی لذت ببرید. این لحظه که من دارم با شما حرف میزنم یکی از اوناست. جام جهانی فوتبال شروع شده و تیم ملی ایران در برزیل خواهد بود. ما هم به جای پرداختن به اخبار هفته، قطعه ای رو به انتخاب اکثریت بچه‌ای که اینجا کار میکنن از یکی از برنامه‌های گذشتمون انتخاب کردیم که نزد ما محبوب ترینه، داستان ما و اونا. چرا؟ چون ما از اون خانواده‌اش نیستیم، اونا از اون خانواده‌اشن. تقصیر ما نبود که اونا بودن. ما که اخبار 23 گوش نمیدیم، اونا گوش میدن. ما نماز جمعه نمیریم، اونا میرن نماز جمعه. ما به احمد نژاد رأی دادیم، ما به احمد نژاد رأی دادیم، اونا به احمد نژاد رأی دادن. ما به روحانی رأی دادیم، اونا میخواستن جلیلی بشه. موسوی از ماست، جنتی از اوناست، احمد خاتمی اوناست، عادل فردوسی پور ماست، شفیع از اوناست. خیابانی چیه واقعا من نمیدونم، میخوام بگم اوناست ولی سر بازی با استرالیا ما بود. اینا که رفتن تو صفحه مسی فوش دادن، ما نبودیم که، اونا بودند. ما خودمون رفتیم اونجا، اونا رو دیدیم، تأسف خوردیم. ما باعث آلودگی هوا شدیم، ما باعث آلودگی هوا شدیم. اونا بلد نیستن کنترل کنن. ما با اونا فرق داریم. اسخر فرهادی از ماست، دهنمکی از اوناست، ولی ابراهیم حاتمی کیا چی، ابتهی چی، متحری چی؟ این متحری ماست یا اوناست؟ بالاخره ملتی که با وجود در حصر بودن موسوی و کروبی رفتن رای دادن چی، ما هستند یا اونا؟ الان ظریف قطعا ما هست، چون کارهایی میکنه که تبدیلش میکنه به یه آدم قابل معاشرت. ولی همین ظریف وقتی خامنه ای میکنه، آیا میشه اونا؟ الان شما که دارید اینو میشنوید، چند تا ما میتونین اسم ببرین؟ کیا به نظر شما ما هستند؟ کیا اونا هستند؟ کیا این وسطند و ما و اوناشون معلوم نیست؟ من ما هستم دیگه، آره؟ و همه اونا هم در اصل ما هستند و ما خبر نداریم و بهشون میگیم اونا، یا اینکه اصلا از ماست که بر ماست. در آستانه جام جهانی این ما و اونا ملت میریزه به هم و اجالتا همه جماعتی میشن ما. تنها نکته ای که ما و اونا رو میکنه یه دفعه ما، همین تیم ملی فوتبال ایرانه. وقتی تیم ملی گل میزنه، همه ما میپریم هوا، اونا هم با ما میپرن هوا. دیگه اونایی وجود نداره. بعد از این قصه ما و اونا که الان تعریف میکنم، باشید که خبر بسیار بسیار مهمی رو آخر همین برنامه اعلام خواهیم کرد. ما و اونا. بدبختی از اونجای شروع شد که بعد از پیدایش کشف اختراع، خلاصه بعد از کره زمین جاندارانی به وجود اومدند که به خودشون میگفتند ما، به دیگران میگفتند اونا. آخرش هم کسی نفهمید که چی به چیه. گذشت و گذشت تا بعد از حوادث زیادی و زلزله‌هایی کار کشید به تفکیک جنسیتی قاره‌ها. بعد از پیدایش کشف زایمان تولید اختراع، خلاصه بعد از اینکه خانواده محترم حضرت آدم تشکیل شد، قضیه جدیتر شد. وقتی قابل زد هابیل رو برد، کهریزک قابل شد اونا. الباقی خانواده محترم حضرت آدم شدن چی؟ بله، ما. این اولین بار در تاریخ بود که اونا تعدادشون از ما کمتر بود، ولی خب زور دست اونا بود دیگه. بعد از اون اتفاق خاصی تو تاریخ نیفتاد، یا اگر هم افتاد ما چون منابع ما قبل تاریخ نداریم، شما گیر ندید، خواهش میکنم. تا اینکه ما یعنی ایران به وجود اومد. بعد از به وجود اومدن ما که بعدن شدیم هخامنشی ها، شایعات گسترده زیادی در کپسول های آتش نشانی به جا مانده از آثار باستانی به دست اومد که نشون میداد در زمان داریوش دوم بازم یه 7-8-10 نفر که زور دستشون بود شدن چی؟ اونا. بقیه همچنان به خودشون میگفتند ما. ما اینقدر قضیه رو جدی نگرفتیم تا کار کشید به حمله اعراب، اون وقتا ما اینقدر واسه خودمون خدا بودیم که وقتی خبر دادن اعراب دارن بهمون حمله میکنن آقا دست جمعی نشستیم آی خندیدیم تا همین جوری خنده خنده به دین مبین اسلام گرویدیم. یه 2300 سال که گذشت به لطف ادبا و شعرامون عربها که تعدادشون خیلی هم کمتر بود شدن، اونا ما همون ما موندیم. حالا حال نداشتیم، چی زده بودیم، چی بود نمیدونم، فقط میدونم ما هیچ وقت به این فکر نکردیم که اگر به این فکر کرده بودیم اعراب عزیز اینقدر راحت نمیتونستن بهمون حمله کنن، دستی دستی بشن. اونا کار به جایی کشید که وقتی هلاکو خان مغول زحمت کشید با لشکرش که یک پیخوم لشکر ما بود به ایران تشریف آورد، انقدر ما خوشحال بودیم، انقدر خوشحال بودیم که هلاکو خان قرآن بلده، انقدر خوشحال بودیم که نگو، به همین خوشگلی هلاکو خان قرآن میزد زیر بغلش تو خیابون ملش علاق میزد، ما عشق میگردیم که اگر خوردیم چی؟ غریبه نخوردیم. یه 2300 سالی ما داشتیم با خاطراتمون با اونا حال میکردیم که یه دفعه شاه اسماعیل عزیز محبت کرد منت بود سرمون برای اینکه نریم زیر یوغ اونا که این دفعه به جای اعراب ترکا بودن، مذهب شیعه رو چنان تمیز که نادر رفت. آقا ما رو داری اولش جورای بهمون برخورد، ولی برای اینکه ضایع نشیم برای اولین بار در تاریخ این دفعه به شاه اسماعیل و دم دستگاهش گفتیم اونا، خودمون هم شدیم چی؟ همون ما. اینطوری کارمون دیگه راحت تر بود. تا میپرسیدن چرا اوضاع اینجوری شد فوری میگفتیم اونا این بلا رو سرمون آوردند. دیگه ما با شاه اسماعیل خب خاطره خوب دیگه فکر نمیکنم داشتیم. تا اومدیم رسیدیم به کی؟ رسیدیم به فتحعلی شاه. یه دونه شاه سیبیلوی دیگه فتحعلی شاه. چون ما یه عالمه جو که خنده‌دار درباره فتحعلی شاه داریم و اصلا هر جا گیر میکنیم قضیه رو میبندیم به نیمرخ فتحعلی شاه. حالا من میگم جوکش اینه که یه روز یه بله بوق میذارن نمیذارن ما جوک بگیم توی برنامه، ولی اینجوری شد که ما برای هزارمین اولین بار در طول تاریخ شروع کردیم برای اونا که جزو ما نبودن جوک ساختیم. کم کم یه جوری شد که دوره مظفرالدین‌شاه اونا تو دربار جوکایی که ما واسهشون ساخته بودیم تعریف میگن، خودشون به خودشون میخندیدن. این اولین مبارزه مدنی ما برای سرنگونی اونا در طول میلیون ها سال سلطه اونا بر ما بود. دوره پهلوی قضیه جالب تر شد. اونا میخواستن یه چیزایی رو که یه کمی پیشرفتم توش بود به زور واسه ما اجرا بکنن، منتها ما چون هیچ وقت در طول تاریخ زیر بار زور اونا نرفتیم به جوکامونم درباره اونا دیگه بیشکی نمیخندید. اولش رفتیم کمونیست شدیم، بعد دیدیم آرمانهای کمون همچین کارمونو راه نمیندازه، گله گله آقا رفتیم حسینی ارشاد دوباره مسلمون شدیم. حالا تا پیروزش ها میگفتن اسلام فوری میگفتیم اونا ها، ولی دیگه خب اینجوری شد که یهویی نوری در تاریکی تابید و بالاخره ما تونستیم بعد از میلیون ها سال قدرت رو از اونا بگیریم بدیم به اینایی که همون ما بودن. به این شکل رفراندوم جمهوری اسلام با دروغ بو 98% کو با رأی ما پیروز شد و بلافاصله ما اصلا نهش ما فردا بشه همون تو راه برگشت به خونه همون که بودیم شروع کردیم به کسایی که ما خودمون رفتیم بهشون رأی دیم گفتیم اونا. البته خدایش اونا هم تا همین الان دستشون در نکنه یعنی هیچ رقمه کم نشن واسه ما، ولی یه جورایی قضیه قرقاتی شده الان. من فهم کنم اونا مگه ما نبود؟ چجوری الان این یه الان این ما یا اوناه؟ یعنی این ماه اونا حالا بگذاریم. یه 20 سال گذشت تا یک دفعه در دوم خرداد 76 یه عده از اونا اومدن شدن ما، 20 میلیون رای آوردن. این وسط هاشمی رفسنجانی و موسوی و یه تعداد دیگه که تا 5 روزش بهشون میگفتیم اونا، کم کم شدن ما که حالا ما نمیخوایم تای داستان لو بدیم نمیگیم اینجاشو فعلا یه میریم سه. و یه سری از همون اونا از دم و دستگاه جدا شدن اومدن یه دم و دستگاه اصلاحاتی جدید زدن که ما چون خوشمون میومد که اینا با اونا لجن شروع کردیم بهشون گفتیم چی؟ حالا ما از اونجایی که در طول تاریخ هر وقت به ما خوش گذشته خودمون یه جورای زهرمار خودمون کردیم، این شد که 8 سال بعدش ما به اونایی که شده بودن ما دوباره گفتیم اونا، و برای اینکه بین اونا و اوناها، حالا اوناها هم به وجود اومد در این قصه، ما الان اوناها داریم، برای اینکه اوناها روشون کم بشه ما رفتیم رأی دادیم به یکی که جا داره اینجا الان هم رو عکسش سود پخش کنیم. اینجوری شد که ما دوباره بدون اینکه اصلا در طول تاریخ هیچ نقش و مسئولیتی در بلاهایی که سرمون میاد داشته باشیم، اصلا در ادبیات فارسی همین که یه چیزی به نام اونا ساختیم که هرچی بدبختی داشتیم رو بندازیم کل اونا، برای مدت 4 سال یه اونای جدید درست کردیم که اینقدر یارو بود، اینقدر یارو بود، دوباره به اونایی که بعدش شده بودن ما، ولی ما دوباره بهشون گفتیم اونا، گفتیم چی؟ ما. یوری شد که در 22 خرداد 88 ما آقا رفتیم به موسوی رأی دادیم که لامصب بازم اوناها یه کاری کردن که نشد که بشه. گفتیم جهنم و ضرر، آقا 4 سال دیگه هم روی اون 4 میلیون سال. منتها اتفاقی که افتاد این که اونا با اوناها دعواشون شد، بعد قضیه تفکیک سازی ما و اونا رسما دیگه خرد کار شد. مثلا ما آخرش نفهمیدیم الان علی مطهری ماه یا اوناست، یا مثلا ابراهیم اصغرزاده که در 15 سال گذشته 15 دفعه بین ما و اونا تردد کرده آخرش ما شد یا اونا. الان ابتهی کجای ماست کجای اونا؟ اونا بود بعد ما شد، ما موند که اعتراف اجباری کرد، بعد الان اونا شده، یا همون ما مونده ولی رو میوت. حسن خمینی چیه الان به نظر شما؟ مثلا ما میدونیم عادل فردوسی پور ماه، ولی همین ابراهیم حاتمی که فیلم چهره ساخت فجر رو درو کرد، معلوم نیست ماست یا اوناست بالاخره. حالا اینا رو قسم ولش، این مایل کوهن کی میگی؟ مایل کوهن ماه یا اوناه؟ ماه اوناه. شما آقا راستی آخرش راهپیمایی مثلا 22 بهمن شرکت کردین یا نکردین؟ ما اینو الان همین راهپیمایی و اینا رو هم آخرش ما نفهمیم، یعنی فهمیدیم. ببین یه عده از اونا به ما گفتن آقا برین تو راهپیمایی اونها شرکت کنیم، بعد ما فوری رگ گردون زدیم ما بریم تو راهپیمایی اونها شرکت کنیم، ما بریم تو راهپیمایی اونها شرکت کنیم. اونها یعنی آخه ما، همین ما، حالا خدایش کار نداریم یارو کرده بود، ولی خلاصه ما یه فرصتی پیدا کردیم که دوباره به اینا بگیم چی؟ اونا. دقیقا همون جوری که در حماسه 24 خرداد همین امسال هم رفتیم توی انتخابات اونا به یکی از اونا گفتیم ما، یارو رئیس جمهور کردیم تا پوز اونا رو بزنیم. الان هم تا بگن از زمانی که روحانی اومده اعدام ها 8 برابر شده میگیم چی؟ کار اوناست، ما به ماش کار اوناست. بگن سبد کالا دادن میگیم بابا این اونا، اصلا این از اولش اونا بود، ما نبودیم. بگن هر چی در عرصه خارجی دارن لاف میترکونن، در عرصه داخلی دارن میزنن، میگیم ها اونا ماشه. البته اگه همون موقع بگن تحریما برداشته شد فوری میگیم آه ما، این ما. عموما ما در طول تاریخ از هر چی که خوشمون اومده گفتیم ما، هر چی بدمون بیاد و میگیم اونا، گور پدر نقش نداشته خودمون تو هر کاری که اونا میکنند، و خدا نگیره این عبارت وزین اونا رو از این زبان شیرین فارسی ما. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. من قبل از اینکه برم البته یه چیز خیلی کوتاه باید بگم، بعد وقت داریم. هفته دیگه این برنامه از برزیل پخش میشه. من و این بچه‌ها میریم برزیل، ایران رو تشریح کنیم تو جام جهانی، و این بچه‌ها از این سفر فیلم میگیرن، و هفته دیگه ویژه برنامه پلیتیک از برزیل پخش خواهد شد. این آدرس توییتر منه، اینم آدرس فیسبوک بنده است. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه، ده شب تهران، هوای بغل دستی تو آقا خانم داشته باشید.